رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. چند سالی هستش که تحلیل رو شروع کردیم بر قیام حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحییت و سنا، در واقع قیام عاشورا، و مطالبی رو تا آخرین جلسه‌ای که در سال گذشته در خدمت دوستان بودیم به سمع و نظر عزیزان رسوندیم. آخرین جلسه یک سوالی رو مطرح کردیم که اگر دوستان به یاد داشته باشن، اون سوال این بود که آیا خواسته حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه برای رفتن به عراق تشکیل حکومت اسلامی بود؟ و سوال بعدی هم که مطرح شده بود این بود که اگر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می دونستن که در این راه شهید میشن، به علمی که پروردگار متعال در اختیار اون حضرت گذاشته، آیا بردن زن و بچه و کشته شدن بچه 6 ماهه و بچه های دیگر و جوانان دیگر و اسیر شدن زنها در این سفر جایز بوده، با اینکه حضرت علم به این داشتن که این اتفاق میفته؟ این دو سوال اگرچه در ضمن بحث پاسخهای کلی بهش داده شده و حتی ممکنه که در جزئیات هم بهش پاسخی داده شده، لکن برای شروع مبحث امسال که تحلیلی بر تاریخ عاشوراست، ادامه اون بحث گذشته، یک بار پاسخ این دو سوال رو مرور میکنیم و انشالله به بحث این جلسه خواهیم پرداخت. در مورد سوال اول که آیا هدف امام حسین علیه السلام از رفتن به عراق تشکیل حکومت اسلامی بوده، در جواب باید بگیم که در منابع تاریخی چیزی بر این مطلب دلالت نمی کند. هر جا که امام علیه السلام ازشون سوال شده که شما برای چی داری به عراق می روی، حضرت در جواب فرمودن که 18,000 نفر برای من با من بیعت کردن از راه دور و نامه هایی برای من نوشتن، هزاران نامه برای من هست که جزئیات این نامه ها رو ما در سال گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که CD های این سخنانی موجود هست، عزیزان میتونن بگیرن اونها رو گوش بکنن، که بیعت کنندگان چند نفر بودن، نام فرستادگان چند نفر بودن. هر جا که شده حضرت این رو مطرح کردن که من دارم میرم برای اینکه اینها از من دعوت کردند و اگر من نروم، اینها میگن آقا ما نامه نوشتیم از شما دعوت کردیم، شما هم تشریف نیوردی، چون تشریف نیوردیم ما مجبور شدیم بریم مثلا با ابن زیاد، یزید، با کسای دیگه که بودن، با اینها بیعت بکنیم، دست رو دست اینها بگذاریم، شما باعث این کار شدی نعوذ بالله. و من امام حسین علیه السلام باید برم بر مبنای دعوتی که شده ام برم جواب این دعوت رو بدم، این کار عقلی و شرعی است. اما حالا حضرت میخواسته حکومت تشکیل بده، این در منابع تاریخی نیامده که حضرت قصدش این بوده که بخواد حکومت تشکیل بده. چون اساس یک حکومت اصولا یک مقدماتی داره، مؤخراتی داره، یک شرایطی داره، باید اون شرایط حتما به وجود بیاد بعد حکومت تشکیل بشه. صرف نوشتن نامه و بیعتی با نوشتن کاغذ که بهش میگن بیعت ظاهری، صرف این کار نمیشه رو افراد حساب باز کرد و بریم حکومت اسلامی تشکیل بدیم. به تنهایی هم که این کار رو نمیشه انجام داد، یعنی یه نفر بگه به تنهایی من خودم میرم حکومت تشکیل میدم، خب وقتی که کسی حمایت نکنه حکومتی تشکیل نخواهد شد، چه اسلامیش باشه چه غیر اسلامیش باشه. پس از اینجا میفهمیم که اصلا تو نظر حضرت هم چنین چیزی نبوده که برود حکومت اسلامی در عراق تشکیل بده. منظور از این بوده که من اول برم بررسی بکنم این کسایی که نامه به من نوشتن رو حرفشون هستن، ایستادگی و مقاومت میکنن بر مبنای این بیعتی که حالا با کاغذ با نامه کردن، یا نه اون موقع آدم تصمیم بگیره که میشه حکومتی تشکیل داد مثلا یا نه. در واقع این رو باید گفت که اون چه که ابتدای امر در نظر مبارک حضرت بوده همین مطلب بوده، اونی که از منابع تاریخی به دست میاد. حالا اگه کسی گفت نه آقا منظور حضرت تشکیل حکومت اسلامی بوده، این باید حتما دلیل بیاره، یعنی بیاد یه منبع تاریخی نشون بده که امام تو این خطبهش فرمودن من میخوام برم حکومت تشکیل بدم. ما ندیدیم چنین چیزی. این در مورد سوال اول. سوال دوم در مورد این که خب چرا زن و بچه رو برداشته برده، اینو قبلا هم عرض کردیم در زمین بحث ها اشاره ای بهش کردیم، چون تو سایت ها زیاد میمیسن مخصوصا وهابیت در این زمینه مانور میده رو این قضیه و میگه که حضرت اولا خودکشی کرده، ثانیاً زن و بچه رو چرا با خوش وشته برده، این کار خلاف شرع هست و شروع میکنه مطالب مزخرفی و اشکالات کودکانه ای رو مطرح میکنه. ولی برای اینکه شیعه جواب داشته باشه و جواب هم دارد بخوایم جواب بدیم، جوابش خیلی ساده و روشن هست. هر کدوم از ماها که از خانوادهمون میخوایم جدا بشیم بریم جایی، بگیم آقا ما میخوایم بریم یه جایی معلوم نیست برگردیم یا نه، شما با ما میای، خانواده میگه آقا این وقت همسر منه یا کس و کار من هست، منم جز او کسی رو تو این شهر که ندارم، که بلند میشم با اون طرف که حالا همسرم هست هر کی که باشه راه میافتم میرم میگه آقا هر جا تو میری ما میایم. خب هر بلایی به سر تو اومد اب نداره به سر ما در میاد، همه با هم بالاخره هستیم دیگه. مخصوصا خانواده هایی که از این نظر مسئله احساسی و عاطفیشون بیشتر باشه و عواطفشون بر یک مبنای صحیح و درستی هم استوار شده باشه. این هستش که وقتی حضرت حرکت میکنه برای عراق، در واقع به خانواده این رو مطرح میکنه. خانواده میگن که در منابع تاریخی هست که خانواده عرضه میدارن که ما هم میخواییم که با شما باشیم و با شما در این سفر همراه باشیم. حضرت مانعی نمیبینه، خانواده همراه میشن، حضرت میاد. و این رو در جلسات گذشته هم عرض کردیم که وقتی اون بزرگوار میاد و میبیند که در مسیر راه شخصی به نام حر ابن یزید ریاحی جلوی اون بزرگوار رو میگیره، حضرت اصراری نداره که حتما به عراق بره، چون میبیند که جلوش گرفته شده، عراق به هم ریخته، سفیر او که مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بوده به شهادت رسیده، هانی ابن عروه، کسان قیس ابن مسحر، کسان دیگه که حضرت همه اینا رو فرستاده و اونایی که داخل عراق بودن خیلی هاشون به شهادت رسیدن توسط ابن زیاد ملعون و بعضا هم فراری هستن، بعضی هاشون هم که خودشون رو به کربلا رسوندن مثل مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر که اینا رسوندن خودشون رو به کربلا، خیلی ها اینجوری بودن. خب حضرت وقتی این رو میبیند چه عملی انجام میده؟ که بعضی ها میگن آقا اینجا حضرت قیام کرده، نه حضرت اینجا قیام نکرد، همچین چیزی هم تو منابع تاریخی نداریم. حضرت وقتی میبینه که نمیتونه بره عراق، که کسانی که نامه براش نوشتن با اینها صحبت بکنه، بگه آقا شما بر بیعتتون هستید نیستین چه جوریه، میبینه که نه اینطور نیست، وضع عراق به هم ریخته. اولین چیزی که به حر ابن یزید ریاحی میگوید این مطلبه. این خیلی مهمه که ما باید اینو دقت بکنیم روش. حضرت به اینا میفرماید که آقا بگید بذارید که من پس برگردم به مدینه جدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بذارید که من برگردم. حر میگه من طبق حالا نامه هایی که میخونیم امشب اگر برسیم، میگوید طبق دستوری که من دارم نمیتوانم بگذارم که شما برگردی، یعنی نمیذاره حضرت جلو بره، نمیذاره حضرت عقب بره، راه پس و پیش نداره. و این حالا تو نامه هایی که هست که اگر برسیم در مجلس امشب یا حالا نشدم فردا براتون عرض بکنیم، حتما این رو نامه هاشم از منابع تاریخی برای شما خواهیم خوند که حضرت اصرار نداره حتما بره عراق، که بعضیا میگن حضرت اصرار داشته بره عراق و خودشو بکشه اونجا بکشتن بده، نه حضرت همچین اصراری نداشت که حتما بره کشته بشه، ولی چون کشته می شود حضرت این رو میدونه، چون بالاخره اونها حضرت رو به شهادت میرسونن. این بس با این فرق میکنه تا اینکه من بروم که حتما بخوام کشته بشم، نه همچین چیزی در نظر مبارک امام علیه السلام مشاهده نمی شود، چون حضرت میگه بذارید من برگردم. اگه کسی بخواد 100% بره و کشته بشه خودشو بکشتن بده، هیچ وقت این حرفو نمیزنه، نمیگه بذارید که من برگردم، میگه آقا من میخوام بیام کشته بشم، همینجا شمشیر میگیرم شما رو میکشم، بعدم اگه زنده موندم میرم عراق یه نفرم میجنگم، بالاخره یا کشته میشم یا میکشم، بالاخره اینجوریه دیگه. ولی حضرت همچین حرفی نمیزنه، هیچ منبع تاریخی هم چنین چیزی رو ذکر نکرده، بلکه این مطلبو گفتن که حضرت فرمود که بگذارید من برگردم، گفتن راه پس و پیش نداری و باید همینجا تو این سرزمین توقف بکنی که حالا نامه هاشو خواهیم خون. اما مطلبی که امشب و در این مجلس میخواییم خدمت دوستان بگیم، یک سرفصلی رو براتون عرض میکنم، مخصوصا مجلسی که عموم آقایون جوانها درش هستن، از ویژگی های منحصر به فرد این مجلس در هر سال همینم هست و غیر جوانها هم عزیزانی هستن که اهل فضلن، اهل علم هستن، یعنی که آمدن که مطلبی به گوششون بخوره، نه اینکه بریم وسط خیابون یه سیب زمینی پخته بهمون بدن بخوای شربت هی بخوریم هی بخوریم، از این ایستگاه به اون ایستگاه، از اون ایستگاه به اون ایستگاه، هی شربت بخوریم، سیب زمینی بخوریم، نون میدن، آش میدن، هی وایسیم، هی بگیم، اینا رو بگیم. نه الحمدلله این مجلس این جور از این ویژگی رو داره که اومدیم که یه چیزی یاد بگیریم. من سرفصلش رو قبل از این که عرض کنم، یه صلواتی که انشالله به کربلا برسه و نام همه ما از امشب که شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله علیه السلام هست جز زائرین و گریه کنندگان بر اون حضرت انشالله در عرش پروردگار نوشته بشه، بلند بفرستیم. هر فصلی که امشب عرض میکنم براتون، یک چون تحلیلی داریم بر تاریخ عاشورا، این خیلی به درد میخوره، مخصوصا به درد طبقه جوان و بعدم به درد بنده و شمایی که از قبل جوانها میخوام به یه فیضی انشالله برسیم. ببینید تیتر این بحث اینه، یه بحث کوچیکی میخوام مطرح کنیم بریم سراغ بقیه بحثم. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از زمانی که از مدینه که شهر جد بزرگوار و شهر خودش بود، از بین بچه محلای خودش، از بین فامیل خودش، از بین قبیله بنی هاشم، وقتی خواستن که حرکت بکنند و حرکت کردند، آمدن مکه. مکه حالا نامه ها رو میخونیم و خطبه ها رو میخونیم و بیانات رو داریم، آمدن مکه. در مکه یک توقفی حضرت داشته که منجر شده به این که حج را نیمه تمام رها کند، نیمه تمام رها کند با همون توضیحی که در جلسه گذشته عرض کردیم، یعنی در سال گذشته که سیدیش هست بگیرید حتما گوش کنید، که نظر همه فقها و اینا رو گفتیم، بررسی کردیم که اصلا حج نیمه تمام یعنی چی، نه حج ناقص وسطش عذاب، حج و حضرت چجوری تمام کرده. بعد مکه حضرت حرکت کرده ناچارن از روی اجبار، حالا بگیم اجبارن صحیح تره چون تنویم بهش میدیم، اجبارن حضرت حرکت کرده به سمت عراق. این تیتر اون موضوعی است که میخوایم عرض بکنم. از زمان از حرکت از مدینه به مکه، از مکه به عراق و در بین راه منزلگاه‌های متنوعی که حضرت پشت سر گذاشته، برخوردهایی با افراد مختلف حضرت داشته که در این برخوردها با افراد مختلف یک درس‌های بزرگی رو به بشریت داده. اون درس‌های بزرگش به بشریت که در این منزلگاه‌ها اتفاق افتاده غیر از اون درس‌هایی است که حضرت با توقفش در صحرای کربلا، شب عاشورا، روز عاشورا، عصر عاشورا و بعد خاندان اون حضرت به بشریت میدن. یه چیزی رو اینجا تو پرانتز براتون عرض میکنم، شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، هم میگم خوشبختانه هم میگم متاسفانه. خوشبختانش از این جهت که هر ساله یه برنامه‌های خوبی رو به مناسبت ماه محرم درست می‌کنه، کارگردانای خوب، افراد خوب، مجریای خوب، واقعا زحمت می‌کشن برای بچه‌های مذهبی و محب به اهل بیت، واقعا کار می‌کنن. توی ماه رمضان هم همینجوره، تو محرم هم همین کارو می‌کنن. متأسفانه‌اش که من عرض می‌کنم بعضی وقتا ساعت‌های خوبی برای پخش این برنامه‌ها قرار نمیدن. یک برنامه شبکه یک سیما داره به نام مغناطیس، چند شب شروع کرده این برنامه رو، میگم متاسفانه ساعتش دیر وقته، مثلا به نظر من 12 شب به بعد هست شبکه یک میگه، حالا شاید این تکراری هم داره روزه دیگه، من اوناشو نمیدونم. این برنامه مغناطیس ظاهرا افرادی رو میاره که اینها رو ابی عبدالله علیه السلام جذب کرده، یعنی به واسطه خون سید و شهدا سلام الله علیه اینها جذب اسلام و سپس جذب تشیع شدن و شیعه شدن. حالا یا پدر مادرشون هم شده، خانوادهشون هم شده، بعضیشون هم ایران آمدن، بعضیشون هنوز در خارج هستن. یکی دیشب نشون میداد از بوسنی هرزگوین یه خانومی بود، هنوز هم همون اسم بوسنیاییش روش بود، با حجاب کامل، و ایشون اومده بود توی شبکه، آقای مجری باهاش صحبت میکرد. اون چیزی رو که او داشت بیان میکرد و سوالات خوبی هم که ازش میشد و پاسخهای خیلی زیبایی که میداد، میگفت من 6 سال تحقیق کردم در مورد اینکه چه مذهبی به درد میخوره، چه دینی به درد میخوره. بعد میگه تو این 6 سال که تحقیق میکردم، وقتی رسیدم به اسلام دیدم این او میگفت، من دارم گفته او رو پخش میکنم، گفت خود اسلامم دیدم 100 تا مذهب توش هست، من دارم گفته او رو میگم ها، که 100 تا مذهب توش هست، یعنی این که وهابیت هست، سنی هست، چه میدونم زیدیه هست، اسماعیلیه هست، حالا دیگه حالا شما نمیخوام اینا رو توضیح بدیم، مذاهب مختلفی توش. من رفتم رو شیعه شروع کردم کار کردن. میگه یک استادی ما داشتیم، استادمون اومد سر کلاس تو همون بوسنی که داشت برای ما توضیح میداد، منم داشتم تو این زمینه کار میکردم، برگشت برای ما یه روز گفتش که یک واقعی میخوام براتون تعریف کنم. گفت ما تا اون روز نمیدونستیم مثلا برای واقعی میشه گریه کرد، من که خب در اروپا شما میدونید بیشتر خوشن تا اینکه مثلا مجلس گریه داشته باشن، مصیبت خونی داشته باشن، خیلی کم میاد گریه کنند، اینا حادثه های خیلی سختی باشه، بیشتر سعی میکنن سرشون رو تو خوشی ها نگه بدارن، دولت هاشون رو هم میکنن، حالا اون دلایل خاصی خوشی دارن. گفت بعد من دیدم که استادمون نه سر کلاس واقعه امام حسین رو برای ما تعریف کرد. گفت من تاله امام حسین نمیشناختم کی. گفت واقعه کربلا رو خیلی مختصر بر ما تعریف کرد، ما خیلی خودمون رو نگه داشتیم که گریه نکنیم، حسین نمیشناختیم که. گفت ما آروم آروم شروع کردیم سر کلاس اشک ریختیم، اولین باری بود که ما در زندگیمون سر کلاس درس گریه میکردیم برای یک داستانی که اتفاق افتاد. بعد گفت من از اونجا مسیرم رو تغییر دادم، شروع کردم رو امام حسین کار کردن. بعد میگفت باعث شد این عمل که من جذب امام حسین و جذب اسلام و جذب تشیع بشم. حالا ببینید اسم برنامه مغناطیس است، اتفاقا اون رو شما هم رفتین شبا اگر بیدار بودید تونستید بیدار باشید یا تقاضا بکنید ساعت این برنامه رو تغییر بدن، حالا مردم بتونن نگاه بکنن، یا در طول روز هر چی حالا اون دیگه با خودتون هست. خوبه، برنامه قشنگیه. انسان خیلی چیزها رو از دیدگاه‌های افرادی که تو ما نبودن، ما 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال تو یک مملکت شیعه به دنیا اومدیم، زندگی کردیم، ولی یه نفر یه جایی بوده که فقط در بین یک افراد بیدین، به قول خود این خانوم میگفت نمیدونستم حجاب چیه، نمیدونستم نماز چیه، نمیدونستم روزه چیه، نمیدونستم عبادت چیه هست. ما اصلا تو این فازا نبودیم اصلا. از دیدگاه اونام ببینیم این خیلی خوبه، مخصوصا برای طبقه جوان. حالا اینو داشته باشید، برای چی این مثال رو زدم و از صدا و سیمای خودمون گفتم، که حالا واقعا هم انسان مهادی خود در تقدیرمون ضعیفیم، تقدیرمون هم باید انجام بدیم، بگیم آقا صدا و سیما این زحمت رو میکشه خوبم هست، اتفاقا تقدیر بکنیم. یه جاهایی هم اگه اشتباهی هست آدم تذکر بده، چه اشکال داره. ابی عبدالله در طول این مسیر یک اتفاقات مهمی رقم زده، یعنی خودش رقم زننده این اتفاقات مهم هست و توش درس‌های مهمی داره. حالا نگاه کنید این مغناطیسی که عرض کردم برنامه گشته، طول مسیر مدینه مکه، مکه به عراق، این مغناطیس ببینید چجوری جذب کرده و به گونه‌های مختلف به طرق مختلف، ببینید چجوری هست. من در سال گذشته جریان زهیر ابن قین یا قین رحمت الله علیه و سلام الله علیه رو برای شما مطرح کردم که این چه جریانی داشته، که در بین راه به حضرت پیوسته، با چه داستان عجیبی که داشته. حالا ببینید خود ابی عبدالله فرستاده دنبال زهیر، ببینید چند بار دیگه این کار رو ابی عبدالله تکرار کرده. یک فردی هست که در منزلگاه، اسم منزلگاه یعنی همون کاروانسراهایی که ما میگیم امروزه، میگیم مثلا بین راه، شما میبینید جاده تهران قم، میگین مثلا چی درست کردن از این بین راهی ها که هست، خیلی شیک درست کردن واقعا، هم حالا مثلا اونا هم بنده خدا زحمت کشیدن که مردم برن بنزین بزنن، نم بیاد نوشابه ای بخورن یا آبی بخورن فلان. اینا در گذشته منزلگاه اسمش بود، به نام قصر بنی مقاتل. اونجا حضرت یک فردی رو به نام عبیدالله ابن حر جعفی، این فرد به غیر از حر ابن یزید ریاحیه، دقت بفرمایید. حضرت داستانش ببینید به چه صورت که با این فرد برخورد میکنه، نوع برخورد و سپس نتیجه‌ای که از این برخورد حضرت میخواد بگیره. من برای اینکه شما عبیدالله ابن حر جعفی رو بشناسید، بازم میگم خدا پدر کارگردانای خوب و مؤمن ما رو بیامرزه و خودشون هم حفظ بکنه، که حالا اگرچه بعضی سریال های مذهبی وقت مثلا انتقادایی هم بهش وارده، زحمت میکشن میسازن اینا رو، ما خیلی به این سریال های تاریخی نیاز داریم. یکیش هم همین مختارنامه بود. تو این مختارنامه عبیدالله ابن حر جعفی همون جوونی بود که با زنش اومدن شهر رو بر ضد مختار شروندن، مردم رو شوروندن، شهر رو به هم ریختن. حالا تو اون فیلم نشون داده اینا. این فرد یک زندگی کثیفی دارد. من نمیخوام در چنین شبهایی و مخصوصا اولین شب مراسممون که شب جمعه هست اصلا اشاره بکنم که مثلا از نظر اخلاقی این فرد خانوادش مورد دار هستن، زنش رو رها کرده رفته، بعد آمده، بعد زنش رفته زن یکی دیگه شده، بعد بچه‌ای به دنیا آورده، بعد آمده نمیدونم پیش امیرالمومنین، اون موقع در قید حیات بوده، هنوز به شهادت نرسیده، آمده پیش امیرالمومنین، رفته شام پیش معاویه، اونجا عیش و نوششو کرده عبیدالله ابن حر جعفی، و سپس اومده پیش امیرالمومنین که من زنم رفته زن یکی دیگه شده، تو بی زن منو بگی به من تحویل بده. حضرت بهش فرموده تا حالا کجا بودی؟ بعد گفته که من حالا تا هر جا که بودم، تو الان خیلی هم آدم جسور و بیادبی هم بوده، گفته من هر جا که بودم، تو حالا مگه امام مسلمین نیستی؟ حق منه بگی. بگی حضرت اتوهان کمکش کرده، امامو ببین چی هست واقعا، ببینید امام امام معصوم، به فرقش با من و شما و با دیگران با غیر معصوم چقدر هست؟ اصلا قابل قیاس نیست. حضرت گفت حقتو میگیرم، زنشو رفته نگه داشته، بچهشو تحویل گرفته، زنه رو از اون گرفته به این تحویل داده، بچه رو داده به اون باباش، همین کارا رو کرده حضرت. این دوباره باشه، دوباره بر علیه حضرت شروع کرده اقداماتی کردن. این فردیست که داره میره عراق، تورا حالی یا اونجا اصلا وایساده، جای دیگه هم میخواد بره. داستانشو ببینید، میگه امام حسین علیه السلام در منزلگاه قصر بنی مقاتل یه خیمه افراشته ای دید. حضرت پرسید که این خیمه متعلق به کیست؟ گفتن که متعلق به عبیدالله ابن حر جعفی است. که حالا من عرض کردم همه داستانشو برای شما نگفتم، گفتم فقط زندگی کثیفی داشت. در تاریخ نوشته که از اشراف کوفه بوده و آدم خیلی جسور و بیباکی هم بوده، مثلا دلیر هم بوده، برای خودش دلاوری هم بوده، خلاصه لات خیلی قلدری هم بوده. امام یک فردی به نام حجاج ابن مسروق رو از خیمگاه خودش میفرستد سراغ عبیدالله ابن حر جعفی. اولین سوال که تو ذهن همه شما جوانها به وجود میاد و دیگر عزیزانی که در مجلسن این هست، اون سوال اینه، مگه آقا به علم الهی نمیدانسته است که این چه آدم شروریه و این چه زندگی داشته؟ به پدر حضرت هم وفا نکرده، حتی چرا دنبالش فرستاده؟ من الان پاسخ میدم، داستانو داشته باشی. میگه که پیک ابی عبدالله به نام حجاج ابن مسروق آمد رفتم خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. خواهش میکنم خوب دقت کنید، درس های عاشورا رو باید گرفت، دقت بکنید، ما وقتی نداریم، ما متاسفانه دیگر زمانهای طول سال رو یا وقت نمیذاریم یا بذاریم خیلی میلیمتریه برای امام حسین بذاریم که بریم بشینیم چیزی یاد بگیریم، همین چند شبه. بنابراین خوب گوش کنید. میگه که این فرد اومد رفت داخل چادر عبیدالله شد. عبیدالله گفت چی میخوای؟ کی هستی؟ گفت من از طرف ابی عبدالله امام حسین علیه السلام هستم. گفت چی کار داری؟ گفت حسین ابن علی خواسته تا نزد او بروی. عبیدالله ابن حر گفت به خدا سوگند من از شهر کوفه بیرون نیامدم. آه، این از شهر کوفه بیرون اومده بود، داشت اینوری میرفت. گفت من نیامدم مگر این که دیدم اکثر مردم این شهر خود را برای جنگ با او و سرکوبی شیعانش آماده می کردن و برای من مسلم است که او در این جنگ کشته خواهد شد و من یعنی کی؟ شما بفرمایید. عبیدالله ابن حر جوفی توانایی یاری و کمک او را ندارم، لذا اصلاً دقت بکنید، من میگم دقت کنید بچی، میخوام یه چیزی از شما بپرسم، لذا من اصلا دوست ندارم که او مرا ببیند و من او را ببینم. یعنی نمیخوام امام حسین رو ببینم، نمیخوام امام حسینم من رو ببینه اصلا. حجاج پیک امام هست، برگشت امام فرمود که چی گفت؟ این کلام رو گفت. من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم ببخشید معذرت میخوام، مثلا شاید میگفتیم به گور پدرش که نمیخواد ما رو ببینه، مثلا به جهنم که نمیخواد ما رو ببینه. ما همیشه همین جوری هستیم دیگه، داریم میگیم خیلی مذهبی باشیم هیچی نمیگیم، اما تو دل میگیم برات داریم، حداقل اینه دیگه، میگیم تو دلمون میگیم برات داریم. ولی آقایان خانوم ها، یک فردی رو خدا برای امامت یک جامعه در نظر گرفته. ببینید شما میگی چرا خدا ما رو امام نکرده؟ برای اینکه ما اینجوریم که گفتم، اما یه فردی رو امام کرده برای جامعه، بهش فرموده که برو مردم را هدایت کن، مردم را هدایت کن، تو باید بری مردم را هدایت کن. به پیغمبراش هم همینو فرموده، دقت بکنید، انقدر به حضرت موسی علیه السلام سفارش گناهکاران رو خدا میکنه که اصلا نگو و نپرس که گناهکاران اگه این روایتی که بارها من برای شما خوندم و بشنون اصلا شاید یه حالت دیگه ای بگیرن به خودشون. انقدر به پیغمبر خاتم بیان کرده و پیغمبر خاتم انقدر این حرف پروردگار رو با جون و دل گرفته که یه جا پروردگار بهش فهمود که درست پیغمبرم من بهت گفتم هوای این امت رو داشته باش، نه انقدر که خودتو بکشی. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما آیاتو بر تو نازل نکردیم که اینجوری خودتو به مشقت بزنی، دنبال دونه دونه اینا اینجوری داری میده. انقدرم نمیخواد تو بهشون ابلاغ بکن، بهشون مهربانی بکن، باشون برخورد خوب داشته باش و و و، ولی اینقدر خودتو به زحمت ننداز. به ائمه هم همینطور، به امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین، به همه، تا میرسه به حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه. و تمام ائمه، تمام ائمه همه همینجور بودن، هیچ کدوم از این نظر با همدیگه یک میلیمتر تفاوت ندارن. اگه شما خدای نکرده اعتقادت به این بشه که با هم تفاوت دارن، معلومه شیعه درست حسابی نیستی، شیعه با معرفت نیستی. شیعه با معرفت میگه همه ائمه در این زمینه یکسان میدونه، همشون مثل هم بودن. به امام سجاد میان اهانت میکنن، اهانت میکنن به امام حسن، اهانت میکنن امام حسن، آخر سرش اونجوری برخورد میکنه امام سجاد، اونجوری برخورد میکنه امام زمان علیه السلام. هم همینطور نگاه کنی امام حسین هست. حالا ببینید ما بودیم چیکار میکردیم، ابی عبدالله چیکار میکنه، چرا این کار رو انجام میده. من خیلی دارم انگوش رو این قضیه میذارم، هم یاد بگیریم، هم چی؟ هم اماممان را درست بشناسیم، اماممونو به این زودی ول نکنیم، رها نکنیم، اماممونو به مدها نفروشیم، اماممونو به یک سری افکار یهودی نفروشیم، اماممونو به سایت ها و فضای مجازی ها نفروشیم، اماممون رو به فضاهای مستهجن العیاذ بالله نفروشیم. امام ما اینه. نگاه کنید میگه تا حجاج ابن مسروق پیک امام حسین این مطالب رو گفته نمیخوام ببینمت، نه تو منو ببینی نه من تو رو ببینم، تموم، برو بهش بگو. میگه تا اینو گفت ابی عبدالله بلند شد، نه لیناشو پاش کرد نه کفش جنگی که چکمه باشه، چون برای رفتن اینا سوار اسب بشن چکمه پا میکنن، نه لیناشو حضرت پاش کرد، خود حضرت تنهایی رفت سراغ عبیدالله ابن حر جعفی، رفت تو چادر عبیدالله ابن حر جعفی، داخل چادر شد، سلام کرد بهش. عبیدالله گفتش که جواب سلام دادون به حضرت، گفت به خدا سوگند من میدانم که هر کس از فرمان تو پیروی کند به شهادت و خوشبختی ابدی نائل شده است. اگه تو رو خدا متوجه نمیشی تحلیلمون چیه، من بگم به شما. آقا این یه وقتایی هست ما میدونیم فلان کار را انجام دادن ما را به خوشبختی ابدی میرساند، ولی تصمیممون مثل تصمیم عبیدالله ابن حر جعفی است. یعنی عمل به اون چه که میدانیم شما به من جواب بدید چی؟ نمی کنیم. همه بدحجابا شناسنامه‌شون نشته شیعه اثناعشری، اکثر اینا 199 شون اینه دیگه، حداقل دیگه چرا رعایت نمی کنن؟ می دانن ولی به دانایی و دانش خودش عمل نمی کنن. همین کاری که عبیدالله کرد. نگاه کنید عبیدالله خب حر جوفی رو داریم میگیم، یه وقت عوضی نگیرید ادامه صحبتاش. ولی من احتمال نمی دهم که یاری من به حال تو سودی داشته باشد، زیرا در کوفه کسی را ندیدم که مصمم به یاری و پشتیبانی شما باشد، و به خدا سوگندت می دهم که از این امر مرا معافم بداری که دنبال چی؟ بله دنبال تو بیام به سمت جایی که میخوای بری، کربلا حج، زیرا جان من هنوز مرگ را بر خود ارزانی نداشته، یعنی تمایلی به مردن ندارم، میخوام زنده باشم، با تو بیام میدونم کشته میشه، ولی این اسب خود که ملحقه نام داره، به خدا سوگند تا حالا به وسیله این اسب دشمنی رو تعقیب نکردم مگر اینکه بهش رسیدم و از دست کسی باهاش فرار نکردم مگر اینکه از رسته ام، یعنی فرار کردم، به من نرسیده با این اسب، خیلی اسب عالیه، اینو میدمش به شما. پس شد اسبرم آورد، گفت این مال شما، مال توست، بگیر یا ابا عبدالله. امام من اصلا عبیدالله معرفتش خوب بالا اومد، من گفتم آدم کثیف بوده زندگیش اینجوری، معرفت که خب معرفتی نیست که به دردش بخوره، که اصلا نمیدونه امام برای چی اومده دنبال این، یا شاید هم فهمیده مثل خیلی دیگه که ما گفتیم خودشو به اونور اونور زده دیگه. میگه که من میگم به شما اصلا هدف امام از آمدن چی بوده؟ هدایت چند نفر؟ یک نفر. یه نفرم اگرچه زندگی کثیفی داره برگرده به زندگی تمیز، یه نفر از جهنم نجات پیدا کنه بره تو بهش، یه نفر از راه زلالت عقب نشینی کنه بره راه هدایت. آقایونی که مجلس درس دارید، مجلس بحث دارید، تو خونتون هستید، با جوونا سر و کار دارید، با نوجوونا، ببینید تا اونجایی که میشه، من نمیگم حتما باید بشه، نه نمیاخته نمیشه، تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که میتونید، تا اونجایی که توانایی دارید، تا اونجایی که امکانات اجازه میده، به پای جوانها و نوجوانها صبرتون رو بکنید. اگر یه وقتی هم دیدید شما نمیتونید کاری بکنید، ببین چیزی بهش نگو، ناسزا بهش نگو، بد و بیرا بهش نگو. اگه دیگه سور وایساده میگه من اصلا نه اینا رو قبول دارم، نه اونو قبول دارم، نه اونو قبول دارم، نه اونو قبول دارم، نه به این چیزا، نه نماز میخونم، نه فلان، نه حجاب خواهم داشت، من نمیگم اینها رو مورد تایید ما هست اونایی که اون قبول نداره، نه، میگم شما بهش حرف بد نزن، هر کاری میتونی انجام بده، نهایتا بیا برو یه دو رکعت نماز بخون، دستاتو بلند کن در خونه خدا، بگو خدایا من هر کاری تونستم برای هدایت این انجام دادم، بقیهش پای تو، تو هدایتش بکن، تو او رو از این بد حجابی نجاتش بده، تو او رو از این رفقای بد نجاتش بده، تو او رو خدایی نکرده از مشروبات و مواد و عرض به خدمتتون این که محیط های فاسد نجاتش بده، من دیگه نتونستم کاری انجام بدم براش، تو از این گرفتاری هایی که این برا خودش برا خودش درست کرده نجاتش بده. امام قصدش هدایته. یه تیکه دیگه میگم بعد فرمایش ابی عبدالله رو میگم دیگه، به نظرم بیه خورده دیگه پایان بحثمون باقی مونده باشه. من گفتم به شما چی؟ به شما گفتم جمله منو تکرار کنید، تمام ائمه از این نظر گفتم مثل هم هستن، هیچ فرقی نمی‌کنه. اون جمله من شب جمعه اینه به شما، امام زمان علیه الصلاه و السلام عزیزان در هر لحظه ای، در هر لحظه ای دنبال هدایت کردن من و شما هست، در هر لحظه و آن، و از هدایت کردن من و شما دست بر نمی دارد. من و شما یه تفاوتی هم که با حجا با عبیدالله ابن حر جوفی داریم اینه که یه خورده بجینگی بصیرتمون بیشترم هست، معرفتمون بیشترم هست، پای یه سری چیزایی وامیسیم، درسته پای یه سری چیزایی وا نمیسیم یا شل وایستدیم ناقص کارمون، ولی یه سری چیزایی وایستدیم باش، محبت امام حسین رو به هیچ وجه از دلمون بیرون نمی کنیم، به هیچ وجه حاضر نیستیم امام حسین رو از دست بدیم، به هیچ وجه من الوجود. حالا شما حساب بکن با این تفاوتی هم که با عبیدالله ابن حر جوفی داریم، امام زمان اسلام چقدر دنبال من و شما هست، چقدر داره تلاش میکنه که من و شما به زلالت و گمراهی نیفتیم شبان روز. ولذا ببینید سید ابن طاووس رحمت الله علیه میگه من رفتم تو سرداب مقدس، دیدم خود امام امروز اومده، خود امام اینجاست، تلاوت قرآن، نماز، دعا، الهی به حق من ناجات و به حق من دعات فلبر و البر. بعد شروع میکنه شیعیان رو دعا کردن، حضرت امواتشون، زنده هاشون، مرده هاشون، فقراشون، قرباشون، یعنی کسایی که تو سفر هستن، تمام این حاجیایی که امسال رفتن مکه، اولین کسی که برای سلامتی و رفت و برگشت دعا میکرد خود امام زمان علیه السلام بود. شما حسابشون هر دم داره برای جوانها، نوجوانها، خانواده های کسانی که محب به حضرت هستن. میگم ماها یه درجه از عبیدالله ابن رجوفی نباشه، 5 درجه، 2 درجه، 3، هرچی بعد میزانی بالاخره بالاتره دیگه. حضرت داره دعا میکنه و آقایون جوانا، امام زمان شماها، ماها، هممونو ول نمی کنه. ما هم اگه ولش کنیم، اون حضرت ما رو ول نمی کنه، ما رو رها نمی کنه. و خاک عالم بر سر من که یه روزی بشه، خدای نکرده، که بگم یبن رسول الله دیگه نمیخوام ببینمت، نعوذ بالله، دست از سرم وردار دیگه، نمیخوام کمکم بکنی، نمیخوام منو هی از زلالت ها حفظم، خدا نیاره اون روز. حالا اینو پرانتز عرض کردیم، پرانتز بسته. عبیدالله ابن حر جوفی اینو به ابی عبدالله گفت که این اسب من مال شما برده ببر. جواب حضرت، امام فرمود اکنون که در راه ما از نثار جان امتناع می‌ورزی، ما نیز به اسب تو نیاز نداریم. حالا شما به من بگید اصلا اولش حضرت برای اسب این حرفا دنبال این نمیده بود، برای چی اومده بود دنبال این؟ هدایت این فرد، چون امام هدایت هست. شما رضا تو زیارت نامه امام حسین، همه زیارت نامه تو مفاتیح الجنان شما، کامل و زیارات اینا، همه رو بررسی بکن ببین همش توش داره که مصباح اکثر اینا توش داره، بقیهش هم لفظ هدایت رو داره. بل عروت الوسخا، امام الهدا هست. مصباح الهدا یعنی چی؟ یعنی میخواد هدایت بکنه، قصد حضرت این. حالا اینجا رو داشته باشی، عبیدالله اینو که گفت، یه نفر توی دسته عبیدالله و گروه عبیدالله بود، باهاش از کوفه اومده بود، به نام انس ابن حارث کاهلی، این داشت میشنید که امام به عبیدالله چی میگه، عبیدالله به امام داره چی میگه. ببینید حالا امام حسین خروجیشو میگیره، یعنی اون مغناطیسش اونی رو که باید جذب کنه میکنه، اونی که جذب نمیشود، جذب آهن رو نمیشه، آهن نیست. اما اونی که آهنه جذب میشه، آهنه کجا بود جذب شد؟ نگاه کنید، میگوید که انس ابن حارث کاهلی داشت گوش میداد، وقتی سخنانو شنید تموم شد، تا امام به عبیدالله اینو گفت بلند شد بره، انس دوید دنبال امام حسین، تو دسته عبیدالله ابن حر جوفی بود، دوید دنبال امام حسین، سلام کرد، امام جواب داد، گفت به خدا سوگند من از کوفه خارج نشدم مگر برای این که در جنگ بر ضد تو یا به همراهی تو شرکت نکنم، ولی اینک نمیخواستم جوشه، میخواستم که اصلا برم یه گوشه ای که نباشم ببینم مردم با تو میجنگن، ولی انا یه چیزی تو صحبت کردی، یه جوری حرف زدی، اون مغناطیسه منو جذبم کرد، ولی اینک خداوند نصرت و یاری کردن تو را در قلبم انداخ و مرا در همراهی با تو شجاع گرداند. یعنی خداوند متعال یه کاری کرد که دلم اومد طرف شد، تا اومد طرف شما قرص هم شد دلم. امام به او فرمود پس به همراه ما خارج شو. دو تا مطلب رو بهش گفت، دقت بکنید، یک که هدایت شده ای، به 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 به، وقتی امام زمان علیه السلام به یک کسی بگه تو هدایت شده هستی، به به، دو و محفوظی. شما میگی محفوظ از چیه؟ این که آخر زمان با امام حسین اومد کربلا شهیدم شد دیگه، یعنی شیاطین دیگه روتو مؤثر چی؟ آها دیگه، وقتی با معنی دیگه خیالت راحت باشه. این یک تیکه. یه تیکه دیگه هم به نظرم یه چند دقیقه وقتش بشیم بگیم، حالا دو سه دقیقه من یه تیکه دیگه بگم، بعد انشالله یه مقتلی رو بخونیم و انشالله بسپریم به دست مرسی خانان و عبی عبدالله علیه السلام. خستگی ها انشالله اگه کسی هم خسته شده شب جمعه است، میگم انشالله یه همچین شبهایی کنار مسجد مطهر عبی عبدالله علیه السلام باشیم و زیارت کنیم و قمر بنی هاشم و همینطور بین الحرمین یه صلوات هایی که برسه زودی به بین الحرمین بلند بفرست. شیخ صدوق رحمت الله علیه از عمر ابن قیس مشرقی نقل می کند، خواهش میکنم خوب توجه کنید، میگه من و پسر عموم در منطقه قصر بنی مقاتل که تعریفش کردیم خدمت امام حسین علیه السلام رسیدیم، برش سلام کردیم. پسر عموم به اون حضرت گفت شما محاسن سیاد در اثر رنگ کردن هست یا این همین جوری خودش سیاه مونده؟ حضرت فرمود که این رنگ کردم، من محاسنم رو رنگ کردم. موی سر حضرت هم پرسید، حضرت هم موی سرم هم رنگ کردم. حضرت فرمود به این بنده خدا گفتش که ما بنی هاشم موی سرمون عرض به خدمتتون این که زود سفید میشه. بعد از این پسر عموی ما پرسید که شما اومدید برای یاری من، اومدید در کنار من باشید؟ میگه من گفتم که آخه یکی اینا پیر مرد بود، دوتا بودن، گفتم من پیر مردی هستم که بدهی زیاد دارم، نانخورهای بسیار فراوانی هم دارم، چون نمیدونم کار شما به کجا بیانجامه، میترسم که امانت مردم ضایع بشه. پسرمو هم شروع کرد همین صحبت ها رو گفتن، حالا ترس کشته شدم مثلا شاید یه چیزم اضافه کردم بهش گفتن دیگه. امام حسین علیه السلام فرمود این جمله جمله آخر ماست، ببینید دقت بکنید آقایون جوانها، یه وقت کوتاهی نکنید در جواب یاری کردن امام زمان در چنین لحظات بحرانی توی جامعه خودمون و توی این کره خاکی که حضرت نیاز به یاری داره. دقت بکنید، حضرت فهمود که اگر میخواید پس نمونید اینجا، پس از اینجا بروید تا فریاد مرا نشنوید و اثری از من نبینید. که چرا؟ فرمود هر کس فریاد ما را بشنود و یا سیاهی و شبه ما رو ببینه، یعنی خیلی دور باشه ولی بدونه که این سیاهی و شبه شبه ماست، ولی به ما جواب ندهد و به فریاد ما نرسد، بر خدای عزیز و بلند مرتبه است که او را با صورت در آتش اندازد. این مطلبی است که در قصر بنی مقاتل اتفاق افتاده. شبیه بر این رو ان شاء الله در جلسه بعد اگر زنده بودیم که روز یک شنبه ای هست در اون زمان که در محرم الحرام روز یک شنبه گفتن روز دوم محرم، اکثرا گفتن دوم، بعضی ها سوم هم گفتن، که حضرت رسیده به سرزمین نینوا کربلا، که حالا اونو توضیحاتشو انشالله در جلسه آینده خواهیم داد. سنت خوبی هست در کشور ما و خیلی جالب هست که این سنت، یعنی این خونی که پاچیده شد در سال 61 هجری قمری روی زمین، روی آسمان، به زمین برنگشت، رو زمینیاش هم تا چندین وقت همین جوری میجوشید، بعد اگرچه به صورت ظاهر جوشش اون خونا رو خاک تموم شد، اما به صورت محتوایی جوششش انقدر هست که فردا شبی اگه زنده بودیم من برای شما خواهم گفت که امروز در 6200 نقطه که 45 کشور جهان، نه کشورهای اسلامی، بیشترشون کشورهای غیر مسلمون هستن و بعضی از کشورهای اسلامی اصلا نمیذارن این اتفاق توش بیفته، چون وهابیت اونجا حکومت داره، مثل امارات، مثل قطر، مثل عرض به خدمتتون که مثلا اردن، مثل مصر، مثل خود سعودی، اما کشورهای دیگه غیر مسلمون 45 کشور که اکثریت قریب به اتفاقش غیر مسلمان هم هستن، در 6200 نقطه، این هم یکی کارهای خوب صدا و سیماست که بنیانشو یه عده گذاشتن ترویج کرد این کار رو، و همین جمعه که فردام هست در استادیوم 100,000 نفری و همه شهرهای ایران همه میرن، اطفال 6 ماهه، 5 ماهه، 2 ماهه، 7 ماهه، 10 ماهه‌شون رو میارن، لباس سفید تن میکنن، شالی به گردن میچن، اینها رو نشون میدن که اینا فدایی حضرت علی اصغر علیه السلام هستن. اینها نشأت گرفته از اون خون هست. ببینید خونی پاچیده شد اما از بین نرفت، هر سال داره تجلی بیشتری میکنه و این خیلی عجیب هست. ما اینو، این مطلبی که الان داره اتفاق میفته برای نوزادها، ما اصلا در سالهای دهه گذشته اصلا نداشتیم. این حدود 10 سال کمتر این اتفاق داره میفته. دیروز اعلام کرد که لبنان هم اعلام کرده از این به بعد روز عاشورا اینجا رسما مملکت تعطیل هست. اینا مال چیه واقعا؟ امشب یه سنتی که این سنت‌های خوبی که توی این مملکت داره گذاشته میشه در کنار کارهای همچین ناسحیحی هم که داره انجام میشه که حالا اونا رو بعد سر جای خودش گفت، این سنت‌های خوبه. یکی از سنت‌ها اینه که میان محرم رو از دهه اول تقسیم میکنن، هر شب مقتل یکی از شهدای اهل بیت رو میخونن. امشب که شب ششم هست دیگه، بله، میگن مقتل یکی از فرزندان امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو میخونم. من راجع به ایشون اول یک تذکری به شما بدم تا آرام آرام چراغا رو هم خاموش میکنن و به شما اینو بگم که امشب جوانایی که نشستن حتما الان نیتی بکنید در درون خودتون، یعنی نیت که میگم یعنی تمرکز پیدا کنید، بذارید دستمون به دامان اون حضرت امشب انشالله متصل بشه در بهشت برزخی. قاسم ابن الحسن امشب برای جوانا و نوجوانای ما دعا بکنه. جوانا و نوجوانایی که خدای نکرده دچار سری گمراهی هستن امشب نجات پیدا کنن. دوم این که مریض هایی که هستن به آبرویی که این جوان در عرش الهی پیدا کرده، ما به اون آبرو خدا رو بخونیم، انشالله مریض ها ابصر بلند میشن. یه جوان سرطانی، سرطان ریه داره، به ما سفارش کرده، یه دختر بچه 6 ماه هست که امشب زنگ زدن به دنیا آمده، توی دستگاه هست، مادرش گریه میکرده. جوان سرطانی، سرطان روده داره، چندین نفر دیگه اینا سفارش کردن برای اموات شهدا، شهدای مدافع حرم امشب حتما دعا خواهید کرد. برادر عزیز جناب آقای نصری هم که به دیار باقی شتافتن، معاونت شعبه چهارشنبه های جلسات چهارشنبه های مؤسسه، ایشون هم از نظر دور نکنید و همه اموات همه فیض ببرن. من اگر این توانایی رو داشتم که ندارم، یعنی این کاره نیستم، اگر مرحوم استادمون زنده بود واقعا میرفتم ازش خواهش میکردم، میگفتم شما یه شبم که شده تو این مجلس ما بیا، یک از اون کارهایی که میتونی انجام بدی بده، این چشای این جمع برزخو ببینه که چقدر اموات دارن درخواست و خواهش میکنن که یه خود از امشبتونو به نیت ما اینجا منظور کنید. اون وقت شما میدید که اموات چه التماسی دارن میکنن، یعنی الان میدونن گریه کردن بر امام حسین، بر اصحاب اون حضرت، بر جوانای اون بزرگوار، بر این جوونی که امشب ما میخواییم مقتلشو بخونیم و گریه کنیم، چه عظمتی داره در پیشگاه الهی، چقدر فیض داره، چقدر ثواب داره، چقدر پاداش داره. حیف که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، این کاره نیستم، نمیتونم انجام بدم. ایشون هم که شاید میتونست انجام بده به رحمت خدا رفته که من ازش بخوام این کار انجام بده. علی حالا تمرکزی پیدا کنیم، من یه تیکهی بگم راجع به این جوان و بعد مقتل ایشون رو بخونم خدمت شما از روی منابع صحیح تاریخی. میگوید که در کتاب قصه کربلا صفحه 247 اونجا یک عبارتی داره، عبارت شما میخونم برای شما، حالا ابی نداره اینم بگیم، شبای بعدم میگیم، سال بعدم میگیم انشالله. میگوید که این عبارت رو فقط الان حفظ کنید، اونام که دارن نوت برداری میکنن یا با ویدیو کنفرانس نمیدونم امشب برقرار هست یا نه، برقراری با مجالس مختلف دارن استفاده میکنن دوستانمون، حدود 400-500 نفری هم حدودا شاید اونجا دارن استفاده میکنن. این تیکه رو حفظ بکنید، ببینید وقتی ابی عبدالله علیه السلام دونه دونه یاران خودش یا گروه گروه اینها رو جمعشون کرد، دیگه اینها نشون دادن که 100% میخوان در این راه باقی بمونن، یعنی استقامت ببرسن، مصداق این آیه باشن که الذین، شما قاری قرآنید بخونید آیهشو، قالو ربنا الله بله ثم استقام، یعنی بنا شد که 100% وایسن دیگه تموم شد. زودتر از این نشون دادن این قضیه که میگم درست نیست، جایز نیست. میفرماد وقتی اتفاق افتاد ابی عبدالله فرمود خب کسی نیست دیگه بخواد بره ما رو ترک بکنه، همه هستن. اینها گفتن بله ما همه هستیم. حالا برای شما میخونیم روز جلسات آینده. حضرت فرمود پس اونجایی که من میگم رو نگاه بکنید. همه نگاه کردن. عجب، با یه چیز دیگه هم غیر این خیمه هست اینجا، غیر این شنهای تفدیده داغ یه خبرهای دیگه هم هست، چشمهای چیزهایی دید که حالا تو جلسات آینده باید بکنید. فقط جمله رو یادتونن. قبل از این قضیه حضرت با اینا که صحبت میکرد بهشون فرمود که ما فردا 100% کشته میشیم، اینها دست از ما بر نمیدارن، مخصوصا از من حسین دست بر نمیدارن، شما اگه میخواید برید من بیعت هم برداشتم پشید برید. بعد چیا گفتن؟ نه بعدن میگه. یکی از این افراد قاسم ابن حسن هست، به امام علیه السلام عرضه میدارد که عموجان آیا فردا من هم در شمار شهیدان هستم؟ از بس سنش پایین بود که میگم متاسفانه یه چیزایی میاییم ما میچسبونیم به کربلا و عاشورا، میگیم قاسم ابن الحسن داماد شده و بعد عروس کشتن و دامادی، که اینها رو ما این کار آلوده نکنیم کربلا رو با این حرفا، اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. انقدر سن پایینه، شاید نوشتن حدود 13 سالش بوده، شاید. میگه امام با یک مهربانی خاصی چون پدر نداشت، پدرش امام مجتبی به شهادت رسیده بود، تحت تکفل حضرت بود، حضرت یتیمداری هم داشت میکرد، حضرت بهش فرمود فرزندم، نگفت پسر برادرم، گفت فرزندم، مرگ در نزد تو چگونه است؟ تو که میخوای فردا شهید بشی کنار ما، اصلا شهادت از نظر تو چی هست؟ چیزی میدونی راجع به شهادت؟ عرض کرد عمو جان مرگ در کام من احلا من الاصل، از اصل شیرین تر است. امام علیه السلام فرمود ببینید امام حسا، یه وقت نگید اینجا یک امام، یک جوان شهید، یک جوانی که پا داره در راه استقامت میگذاره، میخواد وایسسه، چقدر ارزش پیدا میکنه که امام زمانش بهش میفرماید که به نفسی اند، عمو جان جانم به فدایت، آری تو نیز از شهیدان خواهی بود، اما چی؟ اما پس از رنجی سخت و پسرم عبدالله نیز کشته خواهد شد. حالا جلسه فردا شب به این قطعه اشاره خواهیم کرد. این رو حضرت فرمود بهش. قاسم خیلی خوشحال شد، حالا روز عاشورا شده، از بنی هاشم فقط موندن، بنی هاشم یک به یک رفتن جانشون رو قربان امام زمانشون کردن، یه وقت از فرزندان امام مجتبی علیه الصلاه و السلام ابوبکر ابن الحسن هست، رفته جانشو قربان کرده، حسن ابن الحسن هست که حالا داستانی داره، رفته جنگیده اومده بین مجروحین افتاده، عبدالله ابن الحسن همون کسیه که بچه نوشتن 9 سالش شاید حدودن بوده، بین این سالها داشته، این آمده در خیمه حرم وقتی که دید هیچ کس با ابی عبدالله نبود توی قتلگاه، ابی عبدالله اونجا دیگه از بالای اسب بر زمین که افتاد، این بچه دیگه نتونست خودشو نگه داره، زینب کبرا به شدت حبسش کرده بود، اون که در عبارت مقتل داره فحبسم، این که حبسش کرده بود یعنی بازداشتش کرده، نگشتشو به شدت. یه وقت زینب سلام الله علیها نگاهش رفت به سمت گودال، شاید قفلتی از این بچه کرد، دامان عمه رو رها کرد، به شدت دوید به سمت قتلگاه. ابی عبدالله اشاره کرد که این بچه رو بگیر، اینم یتیم امام مجتبی علیه السلام هست، که میاد اونجا نگاه کرد که شمشیر میخواست بیاد به بدن مبارک عموش بخوره، دستشو میگیره و دستش قطع میشه، همونجا روی بدن مطهر امام علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم میکنه. یکی هم قاسم ابن الحسن هست، میگه قاسم هم دید همه جوانها رفتند، آمد پیش عموش، به حد بلوغ، همه منابع تاریخ نشون به حد بلوغ نرسیده بود، میگه اومد اجازه میدان رفتن خواست از عموش. خیلی جالبه، یه جملاتی رو نمیخوام امشب براتون بگم به دلایل، میگه اجازه میدان رفتن خواست از عموش، یه نوجوان نه جوان، میگه آمد اجازه میدان رفتن خواست، میگه تا ابی عبدالله نگاهش بهش افتاد، این اومد گفت آقا جان میخوام برم میدان، جانم رو قربان شما کنم. خب حضرت به اونه دیگه چی میگفت؟ اصلا نداره که حضرت رفت اینها رو در آغوش گرفته اینا. میگه اینجا ابی عبدالله بلند شد، این کارو شما میفهمید یعنی چی؟ رفت بغلش کرد گفت چی میگی قاسم؟ تو بهت نیومده بخوای بری بجنگی؟ بعد بهش گفت برادرم حسن تو رو در اختیار من گذاشته که من مواظب تو باشم، من چجوری تو رو بفرستم بری؟ چی جواب حسن رو بدم برادرم رو؟ گفت هیچ وقت من این کار نمی کنم. داره که فقشی انهما، یعنی دوتایی دست به گردن هم انداختن، قاسم شروع کرد گریه کردن، ابی عبدالله شروع کرد گریه کردن، انقدر گریه کردن همه منابع تاریخ نوشته که هر دو از حال رفتن. حالا دقت بکنید، این چراغا رو هم اگه بشه بقیهش رو خاموش بکنید. بعد یک گزارشگری در کربلا هست، اون گزارشگر چون خبرنگارا در گذشتن بودن، این خبرنگار حمید ابن مسلم نام داره اسمش، میگه که من میدیدم که اینها دارن گریه میکنن شدید، میگه من وایستادم ببینم که اینا چیکار میکنن، آخرش این دوتا عمو و برادرزاده، میگه وقتی که اینها به حال اومدن نشستن اونجا، دیدم قاسم بلند شد خودشو انداخ رو پای ابی عبدالله، هی شروع کرد پای ابی عبدالله رو بوسیدن، ابی عبدالله پاشو جمع میکرد، شروع کرد دستای ابی عبدالله رو بوسیدن، گفت چرا قاسم این کار رو میکنی؟ گفت من نمیتونم بدون علی اکبر جواب شد. انقدر التماس ابی عبدالله کرد تا ابی عبدالله اجازه میدان داد. میگه حمید ابن مسلم خبرنگار اینجا، میگه من دیدم که آمد اجازه گرفت، در حالی اومد به سمت میدان که هیچ زرهی به اندازه تنش نبود، هیچ چکمه جنگی به اندازه پاش نبود. میگه من دقیقا یادمه که این جوون با همون لباس خودش آمد، یه پیراهنی دربر کرده بود، یه نعلینی هم به پا داشت، بند یکی از اونها پاره شده بود، از ترس اینکه عمو پشیمون بشه اون بند رو هم نبست، حرکت کرد به سمت میدان. میگه حرکت کرد به سمت میدان، یه نانجیبی گفت که من میرم بهش حمله میکنم و او رو از پا در میارم. حمید بن مسلم میگه این نوجوان اومد، بالاخره شجاعت علویه است دیگه در وجودش، از این خاندان دیگه، میگه چند نفری رو کش به درک واصل کرد، یک فردی آمد بهش حمله کرد به قاسم. چیکار کرد؟ میگه با شمشیرش یه ضربتی به فرق قاسم زد. میگه تا به فرقش ضربه زد، میگه این نوجوان از بالای اسب با صورت بر روی زمین افتاد. اولین فریادی که قاسم کشید گفت یا اما عمو جان به دادم برس. میگه ابی عبدالله با شتاب اومد بالا سر این جوون، همه رو کنار زد، رسید بالا سر قاسم. چی ببینه خوبه جوونا؟ دید قاسم داره پاهاش رو زمین میکشه، داره جون میده این قاسم. شروع کرد گریه کردن، گفت عزیز برادرم خیلی برای من سخته که نمیتونم برات کاری انجام بدم، تو رو از این حالت نجات بدم. میگه بالا سر قاسمش ایستاده. حمید ابن مسلم میگه یه وقت دیدم قاسم جان داد. بعد میگه ابی عبدالله علیه السلام دیدم این جوون رو بغلش کرد به سینه چسبون، به نحوی که پاهاش داره روی زمین کشیده میشه. میگه آورد آورد آورد، من اومدم گفتم چیکار میخواد بکنه، دیدم آورد پشت خیمه ها، اون جایی که برای شهدا در نظر گرفتن، برد کنار علی اکبر روی زمین خواب.
بذار که مرگو بغل بگیرم، از لب لعلت عسل بگیرم، غم منو کشته ببین که بابا براتون نام نوشته، بعد علی زنده باشم خدایی زشته، بذار برم که دیگه آم سر گذشت. چرا قاسمم چرا اینجور حرف میزنی؟ به روی نیزه سر تو دیدن سخته، طاقتشو ندارم اموجا، غارت انگوش در تو اسیری خواهر تو دیدن سخت، دیگه چی؟ کنیزی دختر تو دیدن. بابا من از نسل امام اصلا هر کی یه ربطی به امام مجتبا داره، بوی مادرمون زهرا رو میده، معلومه که نمیتونی ببینی آجا، قربونت برم ای آقازاده، امشب شب کریمه، ابن الکریمه، امشب خیلی گرم. دست این آقا زاده باز میشه، بخونم روزه زره نداری، داری میری نشون رفتن تنت رو باسم، بمیرم براد کشیده موتو، این همه سنگ و نیزر و کی ریخته رو تو. قاسمم یادگار امام مجتبا، گرفت لخته های خون راه گلو تو. عمو جونم اینجوری دست و پا نزن، کشتی عمو تو. با هر چی شد میزنن، وای وای وای، اینش شما میتونی بگی؟ با هر چی شد میزنن، داری با ابی عبدالله میگی یا حواست هست؟ با هر چی شد میزنن، وای وای. یا صاحب الزمان روی زمین میکشن، ای وای ای وای، چیزی نمون از بدنه، وای وای. خدا کسی ساکت نشینه، با این ذکر دل آدم رو جلا میده. حسین جان، حسین، این دستا بیاد بالا، دستا بیاد بالا. حسین، میخوام آخر روزه رو بخونم. قربونت برم پسر امام حسن، وقتی به پهلو نیزه میشینه، این دل زارم میره مدینه. بعضی ها فهمیدن کجا بند، ایاس پرپر، ایاس پرپر، شکست سینت شبیه سینه مادر، سینه تو با سنت اون با میخده، منم مثل بابا شدم حیرون و مزتر. چرا چرا حیرون؟ منو صدا میزنی و من شرمندم، دیگه کاری از دست فراد بر نمیاد. منو صدا میزنی و من شرمندم، قلب منو میکنی و من شرمندم. قربونت برم حسین، میگن یه وقت گرد و غبارای میدون شب دیدن ابی عبدالله سینه قاسم و به سینه خودش چذبانده، اما پای قاسم رو زمین میکشه، یعنی انقدر لگد مال از ما شده، استخوان‌های بدنش هم خود شد، نالت در بیاد حسین جان،
این صدای شب ششم محرم نیست به والله، زن و مرد تو حسینیه نشستن، انقدر بیاد و بره محرم ها که من و تو زیر خروارها خاک باشید، حسرت یا حسین داشته باشید. جانم مرزا رو گرفتی رو دسته حسین